صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
فروغ ازلی و ابدی که جانها را با تابیدن نور خود از ظلمت و تاریکی به نور و حیات منتقل می کنی و با کلام خود حیات را در کالبد بیرو و مرده ما حیات پدید می آوری، ای ایزد یکتا که قدوس عادلی و در درگاهت هیچ خطا و عیب و نقصی نیست، تمنا این که دعای بندگان خاطی و گناهکار خود را بشنو و بر ما ترحم نما و ما را ببخش. زیرا خداوندا اعتراف می کنیم که نسبت به تو و اوامر مقدست خطا ورزیده و به تو ای خداوند گناه ورزیده ایم. ای قدوس عادل، تو خالق مایی، تو نیازها و عیبها و نقصها و ضعفها و حاجات ما را می دانی. خدایا، خود را با تمام ضعفهایی که داریم تسلیم تو می کنیم و از تو تمنا می کنیم که از فیض و رحمت خود ما را در پناه خود نگاه دار، زیرا فقط در این صورت است که به نقطه کمال و بی نیازی رسیده و به سوی کاملیت پیش خواهیم رفت. ما را ای خداوند به وسیله کلامت تعلیم و هدایت فرما تا قلب‌های مجروح و شکسته ایمان شفا یابد. این تمنا را به نام مقدس زنده یگان منجی بشریت یعنی عیسی مسیح کلمت الله می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. در کتاب مکاشفه یوحنای رسول ما با وقایع آخر الزمان روبرو می شویم. حضرت یوحنا به امر خدا یکتا در عالم روح به بالا یا آسمان برده می شود تا وقایعی که در ایام آخر این جهان به وقوع خواهد پیوست رو دیده و برای ایمانداران به رشته تحریر درآورد. یوحنای رسول مکتوبی رو می بیند که در آن این وقایع به ثبت رسیده. 7 مهر بر آن مکتوب بود که بر اثر گشودن هر مهری بلاها و اتفاقات بسیار عجیبی بر زمین نازل می شود. وقتی مهر 7 گشوده می شود، 7 فرشته را می بینه که هر کدامشان شیپور یا کرنایی را در دست دارند و هر وقتی که این کرناها نواخته می شوند، بلای عظیمی از آسمان بر زمین و مردم این عالم نازل می شه. البته این وقایع مربوط به ایام مصیبت عظیم و یا در 7 قبل از ظهور عیسی مسیح می باشد، زیرا در ایام مصیبت عظیم دجال ظهور کرده و جهان را با قدرت و حکمت عجیب خود تحت سلطه خیش درآورده و مردم را وادار می کنه که او را به جای خدا بپرستند و با معجزاتی که پیامبر کاذب که همراه دجال انجام می دهد قادر می شوند که مردم عالم را فریب داده و دجال را به جای خدا پرستش کنند. این مطالب در فصل‌های 4 الی آخر کتاب مکاشفه در طول این باب‌های مختلف برامون بیان شده است. در برنامه گذشته ما آیات را تا فصل 9 آیه 12 براتون خواندیم و با همدیگه اون رو مطالعه کردیم و دیدیم که 5 فرشته هر کدامشون با نواختن شیپو یا کرنای خود بلاهای عظیمی رو بر زمین وارد می کنن. حالا توجه خدا به آیات 13 الی آخر فصل 9 یعنی آیه 21 مبذول می داریم و اگر هم فرصت داشتیم به آیات فصل 10 نیز روی خواهیم آورد. در آیه 13 الی آخر فصل 9 از کتاب مکاشفه یوحنا، حضرت یوحنا شاهد نواخته شدن شیپور فرشته ششم میشه که بر اثر نواختن آن دیوهای بسیاری که مأمور کشتن آدمیان هستند ظاهر میشوند. ولی قبل از قرائت این آیات لازم میدونم که خدمتتون یادآور بشم کتاب مکاشفه یوحنا تماما رمزیه و به صورت تمثیلی و یا از روش استعاره‌ای برای بیان مطالب و وقایعی که دیده و یا شنیده است استفاده نموده است و نباید هرگز بدون در نظر داشتن این موضوع کلام را مطالعه کنیم، زیرا اگر خیال کنیم که تمام جملاتی که بیان میکنه عینی هستند و نه تمثیلی، آن وقت از کلام هیچ چیزی رو به دست نخواهیم آورد. اتفاقا هر پیامبر و یا نبی که درباره امور آینده جهان و مخصوصا ایام آخر پیشگویی و نبوت کرده از همین روش استفاده نمودند. برای نمونه حضرت دانیال و حزقیال نبی و همچنین میکائیل نبی نیز از این روش استعاره‌ای و رمزی درباره آینده استفاده نموده و پیشگویی‌های زیادی نمودند. مطلب دیگری که باید در ذهن هر خواننده‌ای که این قسمت از کلام خدای یکتا رو مطالعه می‌کنه واسه جا داشته باشه اینه که خداوند این رویا و یا مکاشفه را به یوحنای رسول میده تا به ایمانداران یا به مسیحیان بیان کنه. به زبان دیگه مطالبی است برای مسیحیان تا مسیحیان بدانن که اگرچه در دنیایی که زندگی می کنن همیشه آزار و رنج و ظلم و ستم هست و شیطان آنان را آزار و شکنجه میده و حتی به خاطر ایمان به مسیح شهیدشون می کنه، محضا خدای قادر مطلق بر آنها حتی در چین ایامی نظر داره و اینکه پیروزی حقیقی و نهایی از آن آنهاست و آنان که در ایمان به عیسی مسیح امین و وفادار باشند در آخر در ملکوت خداوند تا ابدالآباد ساکن خواهند شد و اینکه خداوند انتقام آنها را از اهریمن صفتان خواهد گرفت. و دوستان عزیز، پذیرفتن این مطلب آن هم در ایامی که جفا و آزار شدید در راه ایمان به عیسی مسیح می‌بینیم برای ایمانداران آسان نبوده و نیست. می‌دونید چرا؟ چون ما که انسان هستیم از خدا یقیناً سوال خواهیم کرد که خدایا، من که به خاطر ایمان به تو دارم جفا و آزار می‌بینم، پس چرا تویی که خدای توانا و قادر مطلق هستی و مالک همه هستیایی چرا کاری نمی‌کنی و از من دفاع نمی‌کنی و مرا از شر این آدم‌های شریر نمی‌رهانی؟ حالا خداوند با بیان کردن آنچه که در آینده به وقوع خواهد پیوست، این اطمینان را به پیروان و مقدسین خود عطا می‌کنه که او هرگز مؤمنین خود را ترک نکرده و نمی کند و سر فرصت مطابق میل و زمان او اراده او انجام میشه و انتقام را خواهد گرفت. گوش کنید به آیات کلام خداوند. آیه 13 الی 15 میگوید و فرشته ششم بنواخت که ناگاه آوازی از میان 4 شاخ مذبح طلایی که در حضور خداست شنیدم که به آن فرشته ششم که صاحب کرنا بود میگوید آن 4 فرشته را که بر نهر عظیم فرات بستن خلاص کن. پس آن 4 فرشته که برای ساعت و روز و ماه و سال معین مهیا شده بودند تا اینکه ثلث مردم را بکشند خلاصی یافتند. عرض کنم در این سایه متوجه می شویم وقتی که فرشته شیپور ششم خود را به صدا در می آورد، حضرت یوحنا صدای از آن مذبح طلایی که در حضور خدا بود می شنود. این مذبح سمبول دعای مقدسینه که به درگاه خدا تقدیم شده و اگر به خاطر داشته باشید در فصل 8 آیه 3 متوجه می شویم که این همان مکانی است که فرشته خدا دعاهای مقدسین رو تقدیم خدا می کند. تفاوت بین فرشته ششم با 5 فرشته قبلی در این است که او نه فقط شیپور رو به صدا در می آورد، بلکه به او فرمان داده می شه که 4 فرشته ای که به روی رودخانه فرات بسته شده بودن رو آزاد کند. این فرمان از میان آن مذبح طلایی شنیده شد که مفسرین معتقدند این صدای مسیح مقدس بود که به فرشته ششم امر میکنه که این چهار فرشته رو خلاص نماید. از متن پیام آشکار میشه که این فرشتگان فرشتگان اهریمنی هستند. شاید این موضوع برای بعضی ها صغیر باشد که چطور ممکن است فرشته بعد هم وجود داشته باشه. چرا؟ چون تا به حال ما فقط صحبت از فرشته های خوب کرده و فقط درباره فرشته های خوب شنیدیم که در درگاه خدای مهربان هستند و خداوند برای بندگان خودش فرشتگانی را فرستاده که از آنها حمایت کنند. دوستان جواب اینه که فرشتگان بعد هم خیلی زیاد وجود دارند. این موضوع رو در تمام کتاب تورات و انجیل می توانیم در لابلای آیات ملاحظه کنیم. اتفاقا کلام خدا می گوید که بیش از یک سوم از فرشتگان همراه شیطان که خود رئیس ملائکه بود زمانی از درگاه خدا سقوط کردند. اگر این فرشتگان جزء فرشتگان اهریمن نبودند، دلیلی وجود نداشت که بسته باشند. برای همین است که مفسرین میگویند چرا این فرشته‌های اهریمنی هستند، چون که بسته بودند و یا اسیر بودند. سوالی که در اینجا پیش میاد اینه که چرا این چهار فرشته اهریمنی در چنین جای مخصوصی، یعنی در کنار رودخانه فرات بسته شده بودند؟ جواب این سوال آسان نیست و ما نمیتوانیم دقیقاً بگیم چرا. با این حال نباید علت این امر را پشت سر بیاندازیم و توجه به آن نکنیم، زیرا مطابق تورات مقدس باغ عدن، یعنی جایی که آدم و حوا سکونت داشتن، در این منطقه بود و از آیات تورات میتوان این حد زد که بین کشورهای عراق و کویت و ایران و جنوب شرقی ترکیه و یا نواحی کردستان مکان باغ عدن بوده است، زیرا در تورات مقدس نام چهار رود رو به ما میده که مسیر و یا جهت و اندازه باغ عدن رو به وسیله آن میتوان تعیین کرد و رود فرات یکی از آنهاست و رود دجله نیز یکی از آنهاست و رود جیحون نیز رود سوم می باشد. عرض کنم در نتیجه باید بگیم که این مکانی که در اینجا به آن اشاره شده همان زادگاه اولین گناه هم هست. اگر ما افتخار می کنیم که در سرزمینی به دنیا آمده ایم که زمانی جایگاه باغ عدن بوده، باید این رو بدونیم که زمانی هم زادگاه اولین گناه بوده و اولین قتل در این مکان به وقوع پیوست، زیرا هابیل برادر خود را قائن در این مکان به قتل رسانیده. همچنین اینجا مکانی بود که طوفان نوح آغاز شد و یا مکان اولین داوری خداوند بوده. باز رودخانه فرات علامت جدایی بین شرق و غرب هم بوده و رود فرات شرق را از غرب آن زمان جدا می‌کرد و زکریای نبی در رویای بابل که ملاحظه می‌کنه بابل را آخرین مکان شیطان نامیده است، یعنی در این مکان خواهد بود که شیطان برای همیشه بعد از جنگ مجدون نابود خواهد شد و فرمان مسیح به فرشته خدا عملی میشه و میبینیم که آن فرشته هفتم آن چهار فرشته رو که در بند بودن رو خلاص میکنه، آزاد میکنه. در این آیه میگوید که این فرشتگان اهریمنی برای ساعت و روز و ماه و سال مخصوصی معین شده بودند و حالا که مطابق زمانی که خدا تعیین کرده است میرسه، آنها آزاد میشوند. حالا کار اینا چیه؟ میگوید که کارشون این که یک ثلث از مردم جهان را بکشن یا یک سوم مردم عالم را قتل عام کنن. باز خدمتتون یادآور بشم که در این موقع ایمانداران اینجا نخواهند بود و به ایمانداران این چهار فرشته نمیتونن هیچ ضرری برسونن، زیرا در آیه 4 همین فصل خداوند میگوید که هیچ ضرری به آنانی که مهر خدا را بر خود دارند و یا خدا پرست هستند و یا کسانی که دل به خدا داده و در نتیجه به خدا تعلق دارند وارد نیاید. در مورد این بلای عظیم که تا آن زمان جهان نظیر آن را ندیده است مطالب بسیاره، ولی شاید گفتار منجی عزیز ما عیسی مسیح زنده بازگو کننده عظمت این بلای عظیم باشد. وقتی عیسی مسیح در مورد روز محشر و بازگشت خود و همچنین روز داوری خدا صحبت میکرد فرمود: زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر میشود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد، و اگر آن ایام کوتاه نشدی هیچ بشری نجات نیافتی. در فصل 24 انجیل متی عیسی مسیح به وضوح نشون میده که چقدر روزهای سختی خواهد بود و اینکه چگونه مردم عذاب شدیدی رو تحمل خواهند کرد. سپس در ادامه کلامش در آیه 17 و 18 یوحنای رسول میگوید و به این طور اسبان و سواران ایشان را در رویا دیدم که جوشنهای آتشین و آسمان جونی و کبریتی دارند و سرهای اسبان چون سر شیران است و از دهانشون آتش و دود و کبریت بیرون می آید. از کنم در مورد تعبیر این دعایه بسیاری از مفسرین معتقدند که این دعایه سمبول و نشانه تانک‌های جنگی و یا ابزارهای جنگی قرن مدرن می باشد. می گویند شیر سمبول قدرت و توانایی است و دهانی که آتش و دود و کبریت از آن بیرون می آید همان سمبول لوله های توپ و تفنگ و تانک می باشد. اگرچه ممکن است این تفسیر در زمان ما منطقی جلوه کنه، اما باید بدانیم که این پیشگویی هایی که در اینجا صحبت می شود در زمان مصیبت عظیم عملی می گردد و چه بسا در آن ایام ممکن است که تانک های امروزی اصلا غیر قابل استفاده باشند. اسب سمبل جنگ و ستیزه و همانطوری که در آیه آمده است این موجودات در حقیقت غیر طبیعی هستند. برای همین است که بسیاری از مفسرین می گویند که این سوارانی که عامل جنگ و کشتار می شوند ارواح شریر اهریمنی هستند که بر بندگان گمراه خدا حمله کرده و آنها را تار و مار می کنند، آن هم به وسیله آتش و دود و کبریت. اینها علامت داوری خدا بر گناهکاران هم هست. اگر آیات تورات رو در مورد داوری خدا مخصوصا بر شهر صدوم که حضرت لوط برادر زاده حضرت ابراهیم در آنجا زندگی میکرد به خاطر داشته باشید، متوجه خواهید شد که وقتی خدا خانواده لوط رو از آن شهر خارج کرد، آتش و گوگرد و دود بر آنان بارانید و شهر صدوم به وسیله آتش نابود شد. سالها پیش عده‌ای به وسیله این آیات شروع به انتقاد کردن از کلام خدا کرده و گفتن که اگر شهر صدوم به وسیله آتش نابود شده، دلیل نمیشه که خدا این آتش را از آسمان فرستاده شده باشد. و بعد گفتن که چطور ممکنه که خدا از آسمان آتش و گوگرد بر این شهر بباراند و آن را به خاطر لعنت نابود کنه. و بدین وسیله شروع به انتقاد از کلام خدا کردن و حتی مسخره کردن که چنین چیزی ممکن نیست. گفتن ممکنه شهر صدوم آتش گرفته باشه، ولی نه اینکه آتش از آسمان آمده باشه. سالها از این موضوع گذشت تا در حدود 50 سال پیش وقتی باستانشناسان در شهر صدوم کاوشگری عمیقی می‌کردن، متوجه شدن که در خیلی از جاهای این شهر قدیمی اول آتش بوده و بعد روی آتش گوگرد پیدا کردن و دانستن که گوگرد از بالا روی زمین و شهر باریده شده و بعضی از ساختمان‌های گلی قدیم باقی مانده بود که حتی روی پشت بام آنها هنوز گوگرد بود. و بعد برای آنان و کسانی که به این آیه شک داشتن ثابت نمودن که آنچه تورات مقدس فرموده این حقیقته که آتش و گوگرد از آسمان بر این شهرها نازل شده است. حالا در اینجا می‌بینیم که این بلای آسمانی سبب میشه که یک سوم جمعیت دنیا رو نابود کنه و نه فقط آن، بلکه یک سوم از نباتات و گیاهان دنیا نیز از بین میرون. این داوری است بس عظیم و موافق فهم آدمی. اگر جمعیت دنیا مثلا 3 بیلیون نفر باشه، بیش از 1 بیلیون نفر آن از بین خواهند رفت و حالا که جمعیت جهان از 6 بیلیون نفر هم گذشته، وقتی که این داوری انجام بشه لااقل بیش از 2 بیلیون نفر آدم کشته میشه. دوستان، این مرگ و میر عظیم بر حسب اتفاق نخواهد بود، بلکه داوری خداست و نتیجه اعمال بشری است که بر اثر اجرای عدالت خدا به وقوع می پیوندد. اما اهریمن به این قتل و کشتارها قانع نیست. او می خواهد که همه دنیا را نابود کنه، ولی خدا مانع آن می شود. این موضوع را نیز عیسی مسیح خود فرمود که خدا به خاطر مؤمنین این ایام بلا و بدبختی رو کوتاه نگاه خواهد داشت. حالا در آیه 19 میگوید زیرا که قدرت اسبان در دهان و در دم ایشان است، زیرا که دمهای آنها چون مارهاست که سرها دارد و به آنها اذیت میکنند. در اینجا میبینیم که آنچه که اهریمن به وسیله آن قادره که یک سوم جمعیت جهان رو نابود کنه، چیزهای غیر طبیعی وجود دارند و یا خیلی چیزهای عجیب و غریبی هستند. برای همین که ما تأکید میکنیم که ما نمیدونیم که براستی چگونه یک سوم جمعیت دنیا از بین میرن. آیا به وسیله بمب‌های اتمی، موادهای شیمیایی و یا چیزهای دیگر؟ در اینجا یوحنای رسول از اصطلاحات عجیب و غریب و تمثیلی استفاده کرده و فقط به ما میخواد ثابت کنه که یک سوم جمعیت به طور غیر طبیعی خواهند مرد و آنها در نتیجه عذاب و تلخی جان شدیدی رو به ارمغان میآورند. سرانجام در آیه 20 و 21 که پایان بخش این فصل است، یوحنای رسول در مورد این ارواح خبیث و بلایی که به سر انسان‌ها می‌آورند مطالبی رو می‌گویند که بسیار عجیب است. می‌فرماید و سایر مردم که به این بلاها دوچار نگشتند از اعمال دست‌های خود توبه ننمودند تا آنکه عبادت دیوها و بت‌های طلا و نقره و برنج و سنگ و چوب را که طاقت دیدن و شنیدن و خرامیدن ندارند ترک کنند و از قتل‌ها و جادوگری‌ها و زنا و دزدی‌های خود توبه نکردند. دوستان عزیز دقت کردید چه میگوید؟ میگوید که مردم وقتی که این بلاها به سر بقیه دوستانشون، همکارانشون، قوم خیشاشون اومد توبه نمی‌کنند، بلکه در عوض به عبادت بت‌های طلا و نقره و برنج و سنگ و چوب که میگه نمیتون حرف بزنن، نمیتون بشنون و قادر به حرکت هم نیستن ادامه میدهن و نه فقط بت پرستی رو کماکان ادامه میدهن، به طرف خدا بر نمیگردن، بلکه قتل‌ها و جادوگری‌ها و زنا و دزدی‌های خود رو کماکان ادامه میدهن، هیچ توجهی به عاقبت کارهای خودشون ندارن. دوست عزیز، این دعای حماقت و سرسختی و تعصب و جهالت انسان‌های زمان مصیبت عظیم رو بیان میکنه. میگه که با اینکه یک سوم جمعیت دنیا به وسیله این ارواح شریر و یا این لشکریان غیر طبیعی نابود میشوند، محاذا بقیه مردم یا دو سوم جمعیت دنیا به جای اینکه از اعمال شریرانه خود دست بکشند و به سوی خدا یکتا برگردند، به جای اینکه متوجه ذات شریرانه دجال بشن و از او روی برگردان شده و به سوی خداوند برگردند، کماکان در حماقت خود باقی میمونند و خدا را حتی مسئول شرارت ها دانسته و یا از روی لجبازی و یا از روی تعصب به سوی خدا اصلا بر نمی گردن و سفت و سختر به دجال می چسبن و به شرارت خود بیشتر و بیشتر ادامه می دهن. با اینکه با چشمان خود شاهد قتل و خونریزی بسیاری به وسیله دجال می شوند، ولی باز از او پیروی می کنند و به طرف خدا نمی آن. اجازه بدید که یک بار دیگه این دعایه رو از ترجمه تفسیر براتون بخونم، چون متاسفانه از این نوع افراد امروز هم بسیارن و چه بسا من و شما جزوی یکی از آنها باشیم. طرف میبینی که ثمره گناهی که داره مرتکب میشه چیه، ولی کماکان در شرارت خود باقی میماند، مگر نه اینکه این حماقته. شیطان بیش از یک سوم جمعیت رو نابود میکنه و بسیاری را زخمی می نماید، ولی کسانی که این بلاها رو می بینند ولی از آن جان سالم به در بردند، باز حاضر نبودند خدا را بپرستند. نه از پرستش شیطان دست بردار بودند و نه از پرستش بت‌هایی که از طلا و نقره و مس و سنگ و چوب ساخته بودند. یعنی هنوز جلو مجسمه ها یا بت‌هایی که نه می بینند و نه می شنوند و نه حرکت می کنند تعظیم می کنند و پیش آنها عبادت را به جا می آورند و آنها را سجده می کنند. و این مردم حاضر نیستند پس از این بلاهای عظیم از آدم کشی، از جادوگری، از زنا و دزدی هم دست بکشند و به سوی خدا برگردند، زیرا خیال می کنند حق و حقیقت پیش آنهاست. زیرا خیال می کنند که حق و حقیقت پیش آنهاست. دوست من، شاید این برای شما مایه تعجب باشه که بگویم این آیات را خدا انگار برای مردم زمانه من و شما نوشته است، چون دوست عزیز امروز نیز بسیاری از مردم جهان با این که می دانند خداوند یکتایی هست که آنها را دعوت به سوی فیض خود نموده، محاذا در پی پرستشون نیستند. هیچ می دونی امروز بسیاری از مردم در برابر زیارتگاه ها و مقبره های انسان ها زانو می زنن، زارزار گریه و ناله می کنن، عشق می ریزن، درد و دل می کنن، سجده می کنن، از مردگان طلب رحمت و بخشش می کنن، ولی نمی آن پیش خدا زانو بزنن و پیش خدا به خاطر اعمال اشتباه و گناهالود خودشون عشق توبه بریزن. پیش خدا قول اطاعت کردن به خدا را نمی دهن. البته ممکن است در زیارتگاه ها و در مقبره ها دعا به اسم خدا بکنند و هزار و یک بار نام خدا را بر زبان بیاورند، اما در عمل دوستان در برابر بت ها زانو می زنند و سنگ های مقبره را بت خود کردند. چون به امر خدا، به دستور خدا که فرموده است به هم نوع خود ظلم نکن، ولو اینکه هم عقیده تو نیست اهمیت نمیدن و اطاعت نمیکنن. اینها صدها گوسفند رو قربانی میکنن، هر 6 ماه هر 3 ماه به زیارت میروند، ولی زبانشون از حیله و مکر پره. اگر خدا پرست هستند، دوستان عزیز، زیارت را فدای راستگویی میکردن. میدونی چرا؟ زیرا خداوند میگوید که عبادت حقیقی که من میپسندم از قلبها و روحهای شکسته است، نه قربانی گوسفندان و نه زیارت رفتنها و نه نذر و نیاز کردنها. دوست عزیز، هیچ میدانی که در اولین فرمان که خدا یکتا به بشر عطا کرده، سجده نمودن در برابر هیچ چیزی حتی پیامبران را خود خدا منع کرده و فقط امر کرده است که در برابر او که یگان خدای حقیقی و ابدی و ازلی است زانو بزنیم و او را فقط عبادت و سجده کنیم، زیرا او تنها شایسته پرستش و عبادت و سجده می باشد؟ هیچ میدانی که وقتی در برابر مقبره هایی که به دست انسان خلق شده از زانو میزنیم، داریم به خدا یکتا توهین میکنیم؟ میدانی چرا؟ زیرا در عمل از اوامر خدا اطاعت نمیکنیم. در عمل از اوامر خدا اطاعت نمیکنیم، چون که خداوند گفته است در برابر هیچ چیزی سجده نکن به غیر از او. ولی ما میریم جلو زیارتگاه ها، میریم جلو مقبره ها، زانو میزنیم، گوسفند قربانی میکنیم. این خلاف امر خداست. گوش کنید به اولین فرمان خدا به بشر که میگوید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. دقت کنید دوستان، بعد از این چه میگوید؟ خدا میگوید که نزد آنها سجده نکن و آنها را عبادت منما. دقت کردید دوستان، عبادت و سجده را فقط و فقط برای خداوند باید انجام بدهیم. خدا میگه که نزد هیچ شخصی در عالم و آنچی که در عالم هستی هست، که حتی منظورشون ستارگان و خورشید و ما و آنچی که در زیر زمین است، سجده نکن و آن را عبادت من ما. چرا؟ میگوید زیرا من که یهوه خدای تو میباشم، خدای قیور هستم، یگان خدای هستی هستم که انتقام گناه پدران را از پسران میگیرم. دوست من، حالا متوجه شدی که چرا میگویم امروز بسیاری همان روحیه زمان دجال را دارند؟ تعصب و جهالت و خرافات آنقدر در آنها قویه که خیال میکنند خدا را میپرستند، اما از خدا هیچ نمیدانند. وای به حال ما اگر من و شما نیز جزو آنها باشیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.